اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه ما در شناخت مقدماتی ستارگان بود تا رسیدیم به مبحث صورت‌های فلکی. در یک نگاه به آسمان شکل‌های مختلفی را می‌توان از ستارگان درست کرد. همانند چارگوش، ملاقه، کالاسکه، خرس، و مانند اینها. از چندین هزار سال قبل بابلیان، مصریان، یونانیان، رومیها، عبریها ستارگان رو همان گونه می‌دیدند که ما اینک می‌بینیم، ولی تصورات آنان در مورد این اشکال به نحو دیگری بود، یعنی مشرک بودند، به شرک جلی. عده‌ای از اینان ستاره پرست بودند. لذا این اشکال صورت فلکی برای آنان نمودی از خدایان، الهه ها و داستان‌های محلی آنان بود و اسامی صورت فلکی ها هم نیز بیانگر این موضوع. بعضی دیگه از این افراد هم حالت تنجیم داشتن، یعنی یا الکی خوش یا الکی ترسان بودن، و تنجیم هم حرامه در اسلام. میخواستم بگم امت‌های پیشین و اقوام و نژادهای مختلف تنجیم داشتن و این کار غلطیه و حرامه. در زبان لاتینی کان استیلا تیون به معنای صورت فلکی هست که ترکیبی از دو کلمه لاتینی کان به معنای با هم و استیلا به معنای ستاره می باشد. به عبارتی ساده تر می توان گفت که صورت فلکی یعنی گروهی ستاره که شکلی خاص از آن در ذهن ترسیم می کنیم. مثلا ذات الکرسی، مثلا ثور یا گاو، مثلا کلب اکبر و کلب اصغر، مثلا دب اکبر و دب اصغر، مثلا جوزا یا دو پیکر، مثلا سرطان یا خرچنگ، مثلا ممسکل اعنه یا عرابران، مثلا شلیاق یا چنگ رومی یا کشف، مثلا قیفاووس، مثلا قوس که کمانه. مثلا جبار که شکارچیه. و مانند اینها. تصور فهمیدین؟ خب کتب غربی و شرقی اولین ثبت قابل اعتماد صورت فلکی ها را یادگاری از بطلمیوس می داند. بطلمیوس دانشمند مصری حدود 1800 سال قبل 48 صورت فلکی را در فهرستی ثبت کرده. بعد از اون نیز ستاره شناسان به تکمیل فهرست بطلمیوسی پرداختن و امروزه یعنی 50 سال قبل کلن 88 صورت فلکی شناخته و نامگذاری شده است. همکنون که با شما سخن میگویم هم مباحثی گرامیم که سال 1390 هجری شمسی هست و در تیر ماه هستیم و با عنوان دروس تعطیلی داریم مباحثه شناخت مقدمات ستارگان میکنیم، همکنون 125 صورت فلکی داریم که 90 صورت فلکی را مسلمانان کشف کردند. ان شاء الله به تعدادی از این صورت فلکی ها و روش رصد آنها در نیم کره شمالی خواهیم پرداخت. گرچه بعضی صورت فلکی ها واقعا شکل و شمایل اون اسم را ندارد، مثلا صورت فلکی شیر کاملا مانند شیر نیست. صورت فلکی ها رو ما در گنبد آسمانی ترسیم میکنیم، یعنی در سطح نیم کره ای. به دلیل زاویه دید ما از زمین به سطح بالا که آسمونه، بس به صورت نیم کره ای که به اصطلاح علم نجوم میگیم گنبد آسمانی ترسیم میکنیم. صورت فلکی ها رو در گنبد آسمانی ترسیم میکنیم. در 100 سال اخیر ستاره شناسان روشی یافتن که به کمک آن میتوان فاصله ستارگان را از زمین تعیین کرد و معلوم شده که این ستارگان در فواصل مختلفی نسبت به ما زمینیان قرار دارند. اگر ما می توانستیم به یک ایستگاه فضایی بسیار دوری برویم و از یک دید و زاویه فضایی به آسمان نگاه می کردیم، پراکندگی و فواصل گوناگون ستارگان را به خوبی در می یافتیم. در حقیقت بسیاری از ستارگان یک صورت فلکی که در ترسیم در ذهن ما هست و برداشت ما از بازتاب نور آنها در گنبد آسمانی هست، بسیاری از این ستارگان یک صورت فلکی در اعماق گوناگون فضا قرار گرفتن و حقیقتا ارتباطی با هم دیگر علی ظاهر ندارند. یه نکته که در اینجا قابل تذکره این است که مسلمانان ید طولایی در ستاره شناسی داشتن و کتاب‌های بسیار ارزشمندی داشتن. مثلا عبدالرحمن صوفی از رجال و دانشمندان موحد اسلامی که نقشه جامع صور فلکی رو نگاشته، وقت در زمان ما یکی از دانشکده‌های علوم پایه دانشگاه کالیفرنیای آمریکا به اسم خودش چاپ کرده، یعنی به اسم دانشگاه آمریکا چاپ کرده، به اسم آمریکایی‌ها. و حال این که این نقشه جامع صور فلکی مال عبدالرحمن صوفی از رجال و دانشمندای موحد اسلامی. یا مثلا فرض کنید کتاب الاستیعاب که مال ابو ریحان بیرونی هست، در این کتاب روش ساخت استرلاب بیان شده. استرلاب بر دو نوع بوده، نوع سطحی که ما از این نوع در موزه آستان قدس رضوی همکنون داریم از سالها قبل، نوع دوم در ساخت استرلاب نوع بطیخی بوده، یعنی به صورت حجمی به شکل خربوزه بوده، نه دایره است نه بیضی کامل، به شکل بطیخی به شکل خربوزه کشیده بوده. حالا تمام انواع استرلاب های بطیخی رو انگلیس ها دزدیدند، همین انگلیسی های موزی کشور انگلستان، همه این انواع بطیخی رو دزدیدن. چرا؟ چون اولین خطوط سینوسی روی استرلاب بطیخی که بیضوی فضاییه ترسیم شده بود که بین یک فرد از زمینیان و مدار او، یعنی و مدار همین فرد و ستاره مقصد او، یعنی ستاره سمت و جهت این شخص مشخص شده بود. بسیار برای موقعیت یابی، مکان یابی، طول عرض جغرافیایی سنجیدن و سمت و سوی جهت درست رو پیدا کردن و پیمودن. بفرما طراح و صانع و سازنده استرلاب بطیخی ابو ریحان بیرونیه و اینم کتاب استیعابش. حالا جالب اینه که یکی از محققین اسلامی در کل کتابخانه‌های ایران اسلامی گشته یک نسخه هم پیدا نکرده، ولی همین محقق اسلامی از کشور ایران 15 سال قبل یک نسخه فوتوکپی از کتاب الاستیعاب ابو ریحان بیرونی رو در کتابخانه مرکزی ترکیه پیدا کرده که 15,000 تومان در همون 15 سال قبل پول داده که برایش زیراکس کردن بهش دادن. کتاب خودمون رو دزدیدن، مصنوعات خودمون رو دزدیدن، این غربیا به اسم خودشون تموم میکنن، میخوان به دروغ، به کلک به مسلمونا بقبولونن که همه علوم از غرب منشأ گرفته و این دروغی بسیار واضح و آشکاره. پس یادتون باشه تو بحث صورت فلکی ها از 125 صورتی که تا 125 صورت فلکی که تاکنون شناخته شده 90 تاش مسلمونا کشف کردن و نامگذاری کردن. و تو بحث روش ساخت استرلاب به نوع سطحی و بطیخی، تمام این بطیخی ها رو انگلیسی های موزی دزدیدن در این 80 سال اخیر. که توضیح در ذهن دادم که بحث اولین خطوط سینوسی روی استرلاب بطیخی بود که بین یک فرد و مدار او و ستاره مقصدش مشخص شده. حالا بیایم تو مباحثه خودمون. چرا ما هنگام روز نمی توانیم ستارگان رو ببینیم ولی ستارگان دائما در حال درخشندگی و نور افشانی هستند؟ جوابش چیه؟ شدت نور خورشید و به همراهش درخشندگی جو زمین، این دو باعث شده که روشنایی، درخشندگی و نور افشانی ستارگان دیگر دیده نشود. بنابراین به خاطر درخشندگی نور خورشید در روز و بازتاب نور خورشید از سطح زمین، نورانیت ظاهری تمام ستارگان غالبا دیده نمی شود. گرچه اگر نور چشم زیاد باشد، اگر کسی هر روز دو عدد حلیله سیاه بخوره نور چشم زیاد میشه، گرچه اگر نور چشم زیاد باشد و یا وسیله قوی برای دید بهتر باشد، مثل انواع تلسکوپ های دورنما از پلانتاریوم ها، در روز هم میتوان بعضی از ستارگان را مشاهده کرد. در ورای جو زمین منظره زیباتری نمایان است. در زمینه ای تاریک ستارگان چون نقاط دایره‌ای کوچک می درخشند و خورشید نیز درخشش خاصی دارد. البته اینی که گفت در زمینه تاریک آیزاک سیموف، این حرف خودش نیست، این فرمایش امام صادق علیه السلامه که حضرت به راوی میگه آسمان چه رنگیه، طرف میگه آبیه، حضرت میگه نه، رنگ آسمان سیاهه، یعنی تاریکه. این مطلب بسیار مهم. 1250 سال قبل و بیشتر امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که سفینه های فضایی خارج از جو زمین قرار گرفتن، تازه پی بردن به فرمایش امام صادق علیه السلام. چه از ناسای آمریکا، چه از رویان فرانسه و چه از روسیه. لذا از ورای جو زمین دیدن ستارگان مناظر بسیار زیبایی است که قابل دیدن و قابل عبرت گرفتن است. و قرآن مجید هم به ما تذکر میده و یکی از صفتهای خوب ابوذر غفاری اینه و کسانی که اهل نماز شب خونن اینه که سحرها که پا میشن به آسمون نگاه کنن و این آیه قرآن بخونن: و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. تفکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین، اگر بخوایم به بحث روز همین مطلب رو تذکر بدیم، گوییم با تلسکوپ هابل که در ایستگاه فضایی بلوک غرب آمریکا و غیره هست و در ارتفاع 446 کیلومتری زمین قرار دارد، دانشمندان علم نجوم، دانشمندان علم نجوم تا کنون توانستند 4% سیارگان و ستارگان و صورت فلکی ها و صحابی ها و کهکشان ها و خوشه های ستاره ای را شناسایی کنم. به خاطر نور موجود در این نقطه های روشن که بعضیشون به ذاته مثل ستارگان، بعضیشون بالعرض باستاب نوره مثل سیارگان، پس به خاطر نور موجود در نقطه های روشن آسمانی دانشمندان علم نجوم با این ابزار پیشرفته در سطح زمین، قله کوه‌ها و در ورای جو زمین در ایستگاه‌های فضایی، ایستگاه میر روسیه و ایستگاه شاتل فضایی آمریکا، تا کنون 4% فقط تونستن بشناسن، ولی 96% دیگر از جهان هستی در فضا شناخته شده نیست، چون تاریکه، چون سیاهه. بله، با خیلی سختی و زحمت توانستند بعضی از سیاه چاله ها را شناسایی کنند که این سیاه چاله های قوی قول پیکر با نیروی گرانشی قوی همه چیز را به کام خود می بلعه و می کشه. خواستم به کوچکی خود پی ببرید و طغیان نکنید، در این حال که انسان‌های بزرگی هستین، ولی محتاج خدا و کرم و فضل خدا و محتاج واسطه‌های فیض الهی، یعنی 14 معصوم هستید. همه و هستیم محتاج خدا و 14 معصوم. پس فسق و فجور عمدی نشود، طغیان نشود، همه عبدالله باشم، همه توکل بر خدا کنم، همه متوسل به 14 معصوم شوم. خیر دنیا و آخرت، عزت دنیا و آخرت من و شما، امنیت فردی، شغلی، اجتماعی، کشوری، منطقی، جهانی به دست با کفایت 14 معصومه. اینها ید الله هم، خدا هم کرم و فضلش و رحمانیت و رحیمیتش دائما استمرار داره که این همه نعمت ها بر من و شما سرازیر و ریزانه. ان شاء الله موفق باشین، عاقبت بخیر باشین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.